بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در ادامه روایاتی که در شرح بر فصل 57 نصوص فارابی می‌خوندیم، بازم روایتی هست از من لا یحضر الفقیه جناب شیخ صدوق. میگه که عطا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رجل من اهل البادیه، عطا رسول الله صلی الله علیه و سلم رجل من اهل البادیه له جسم و جمال، فقال یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اخبرنی عن قول الله عز و جل الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. مردی از اهل بادیه خدمت آقا مشرف شده، از این منطقه روستای بادیه، بعد با آقا عرض کرد که آقا جان این آیه شریف قرآن رو که فرمود الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اونایی که ایمان آوردن تقوا پیش فرمودن، برای اونها هم بشارت هست در زندگی دنیا و هم در آخرت. اینو برای ما باز بفرمایید که چیه. فقال، حضرت فرمودن که اما قوله لهم البشرى فی الحیات الدنیا فهی الرؤیا الحسنه یراها المؤمن، از اینکه خداوند به مؤمنین در دنیا بشارت می‌فرماید، مراد از این بشارت خوابهای خوشه. خوابهای خوش بشارت الهی است به نفوس پاک، اونم خوابهای حسنه. که چندین بارم به عرض مبارک رسید که یکی از چیزایی که انسان میتونه از این علائم استفاده کنه و خودش رو، وضعیت روحی خودش رو برآورد بفرماید در دنیا، همین است که ببینه خوابهای او چگونه است. اگر خوابها شفت بازاره، متاسفانه نفس آرام نیست، پریشانه. اگر خوابها خوابهای خوشی میبینه، آنچه را میبیند واقعیت داره، خلاف نمیبینه و خوابهای بشارتی میبیند، یعنی به این معنا که در اون خوابها تبشیر هست، اینا نشون میده که انشاءالله جان پاکه. برای اینکه در روایاتی هم که در بحث منامات برز آقایان رسید، این جان به مناسبتی تر شد، برز رسید که نبوت را بعضی از روایات فرمودن 70 جز داره، بعضی ها فرمودن 24 جز داره و فراوان نقل شده. خلاصه یکی از درجات نبوت رؤیاهای حسن است. اصلا خوابهای خوب و صادق یکی از اجزاء نبوته، یعنی خواب بیننده به یک درجه مرتبه نازل و اولین درجه نبوت نائل شده. حالا این که نبوت درجات داره که البته اون اعلی درجه نبوت مربوط به مقام شریف انبیا و باز در بین انبیا اون بالا درجه نبوت هم مربوط به حضرت خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم، و چه بسا روایاتی هم که آمد فرمودن، چندین روایت، بعضی ها فرمودن نبوت 70 درجه داره، بعضی ها فرمودن 30 درجه داره، 40 درجه داره، 24 درجه داره، مثلا 18 درجه داره. اینایی که به تفاوت فرمودن شاید به تناسب حالات انبیا باشه که هر یک از انبیا نبوت اونها در یک مرتبه از مراتب نبوته. اما اولین درجه نبوت به طور مطلق خوابهای خوش و رؤیاهای حسن است، صادق است که آدم خواب میبینه به وفق مرتبه خواب او اونچرا دیده پیاده بشه، یا اگر خواب او تعبیر هم داره و تعبیر داره تعبیر داشته باشه و بی واقعیت نباشه، وگرنه اگر خوابها بی واقعیت باشه به صورت ازغاس افلام باشه، این نشون میده بهترین علامت مثل چطور پزشک نبض رو میگیره میگه آقا قلب مشکل داره، مثلا آزمایش خون میگیره میگه آقا فلان مثلا قلب شما کبد شما مشکل داره، اینجا هم خوابهای پریشان آشفته بی‌معنا از قاس احلام در جا مثل نبضگیری رو میمونه، نشون میده که خواب بیننده نفس پاک نداره، نفس آشفته بازار داره و درگیره و همین جور قوه خیال او بدون تطهیر و بدون اینکه در تحت نظر عقل باشه همینطور اشکال صور درست میکنه و مشغولش کرده، معطلش کرده. اما اگر رؤیاها حسنه شده نشون میده که انشالله نفس صداقت داره. این بهترین بشارتی است که خدای متعال به تعبیر حضرت خاتم انبیا میفرماد که در دنیا به مؤمن در خوابهای حسنه میده که فیوبش شروبه ها فی دنیا او، که بشارت داده میشه مؤمن در این رؤیاهای حسنه تو دنیاش بهترین چیزش اینه که خوابهای خوب ببینه. چه خوب؟ ولذا مؤمن تا موقعی که بیداره در راه تقوا و پرهیزگاری خودش در مسیر مستقیم، خواب هم که رفته بیکار نیست، تو خواب هم چیزای خوشی داره. ولذا نگاه بفرمایید رساله لقاء الله را مرحوم آمیر جواد ملکی تبریزی یه جایی دارن که من چون نوعاً خواب حالا مزاج ها گوناگونه و نمیشه ضابطه داد، حکم یک فرد رو نمیشه در افراد دیگر پیاده کرد، مثلا یکی میبینیم سر شب چه بس حالش مثلا متحوله، یه وقتی یکی سحرها متحوله، که حالا نوعا سحر زمانی هست که نوعا نفوس متحول میشن، حالا یکی روز متحوله، یکی می نماز صبحش خیلی او رو میگیره، یکی نماز ظهر و عصرش خیلی جان داره. اینا دیگه مزاج ها گوناگونه، نمیشه برای فرد ضابطه داد. حالا ایشون میفرماد من که نوعا میخوابیدم، الحمدلله توفیق زیارت معصومین علیهم السلام رو داشتم، ولذا سعی میکردم بخوابم. حالا یک کسی اینو بخونه معناش این نیست که حالا پس از امروز شروع کنه هی بخوابیدن، شاید یه وقتی امام علی رو خواب ببین، این که نمیشه آقا، این طوری نی، این به وفق حال خودش داره حرف میزنه. هر کسی باید در زندگی خودش چه در بخش غذاها چه در بخش معنویات اینا باید مزاج خودش رو متوجه باشه. حالا فلانی میگه آقا من فلان غذا رو خوردم یه همچین مثلا مزاج کذایی به من دست داده دونستم چه کنم، معنوش این نیست که هر کسی زندگی نامه او رو خونده در جا اون غذا رو شروع کنه بخونه، این طور نیست. غذاها گوناگونه، چهره ها مختلفه، بافت ها مختلفه. حالا جناب عالی خواننده رساله لقاء الله آمیر جواد رو اگه فرض آمیر جواد رو زنده کنیم، بافت او، هیکل او، قد و قامت او رو بیاریم اینجا و آقا جان اینجا وایسته، من شما بغلش وایسته، میبینیم او صورتش یه جور بافت داره، من شما هر کدوم یه جور بافت داریم. پس معناش اینه که نیه هر چی که برای آمیر جواد است برای من شما هم هست. این مطابق با این بافت پیاده شده، مطابق با او جدول وجودی پیاده شد، برای جناب علی جور دیگر. ولذا یه آیه قرآن رو یکی میخونه شادی حالاتی بهش دست میده، دیگری هرچی زور میزنه میخونه نمیشه، دست نمیده. این مثل این است که یک بگه من این غذا رو میخورم خیلی لذت میبرم، همه بگم ما همین میخوایم بخوریم، بعد میخوره میبینه حالت تعو میگیره، خب نمیخوره با طبع تو یه چیز دیگه بخور. غذاها رو که خداوند گوناگون آفریده، این همه آیات الهی، همه غذای انسانن، این همه اشیای عالم در مقام تعقل غذای نفس ناطقه، این همه ادعیه غذای نفس. حالا معناش این نیست که اگه در مفاتی یا در اعمال و سنه جناب سید ابن طاووس یا مثلا دیگران اقبال سید یا عدت و دایی ابن فهد برای یک شب مثلا فلان ده ها جور دستور نقل شده، حالا این بشینه مثلا روی یک سفره چجور ده جور غذاست بگه امشب همه رو بخورم، خب این طوری نیست. ده ها جور دستور نقل شده، هر کدوم میبینی با یه دستور یه هشتی پیدا میکنه، حالا یکی دستور کوتاهش میبینی خوب او رو متحول میکنه، یه دستور بلند و طولانی میبینی نه خیلی به ظاهر توش اثر نگذاشته. و هر حال اون چی که در روایات و آیات برنامه ها دستور اینا نقل شد، همین جوری که غذاهای گوناگون، حالا یه مهمونی رفتیم 40 نفر 50 نفر هستن، خب اون صاحب خونه برای اینکه 40 و 50 نفرن شاید حداقل 3-4 جور مزاج داشته باشن، بعضیا خیار میخورن، بعضیا سیب دوست دارن، بعضیا هندونه دوست دارن، حالا صاحب خونه میاد 10 جور میوه رو دور میده، معناش این نیست که من شما بسیم همه رو بگیریم، نه آقا دست راز میکنه یه دونه از اینایی که فکر میکنی با مزاجت بهتر میخوره اونو میگیره، حالا یکی دو تا سه تا 10 تا هر چی خواست بخور. حالا خیال میکنه آقا صابخونه چون 50 جور میوه آورده همه جور باید بگیر بخوره، خب همه جور بگیر بخوره معده درگیر میشه، بعد میگیرم میخوره بعدم میشه مریض. این معناش این نیست صابخونه 5 جور میوه رو برای همین یه دونه من آورده، نه 5 جور آورده تا 50 مزاج اگه هستن به وفق خودشون یکی از اینا رو انتخاب کنه هر کسی. در مسائل معنوی هم یه همچین تشابهی با امور مادی هست، ولی زهال منظور آقا میرجواد دیگه طبعشونه، حالا اون که اجتهادشون، اون که درس فقه و اصولشون، اونم که مصباح الفقیهشون در مورد مثلا چه مثلا فقهشون و چه کتاب های اینجوری، حالا در این حال این حالات رو هم دارن، از شاگردان مرحومه ملا حسین قلی همدانی بودن، خب اون آقا هم آدم ورزیده‌ای بود، زحمت کشیده بود، خوب میتونست شاگرد بار بیاره، القاء مطالب کنه، ولی زینا در محضرش خوب بار اومده بودن، از 300 تن از اولیاء الله که ملا حسین قلی همدانی رحمت الله علیه تحویل داد، یکی از اونا امیر جواد تبریزی است. قرض میگفت که من گاهی بر اساس حالاتی که در خواب برای من پیش می آمد، گاهی اهل منزل من رو مثلا بیدارم می کردم و چیه چرا اینجوری شدی، مثلا گفتم بله الان در حال فلون خواب بودم، و نوعاً در خوابم محضر مبارک اهل بیت علیهم السلام رو ادراک می کردم، ولی سعی می کردم بخوابم، خب حالا اون به وفق ایشون سعی می کردم به واقع، نه اینکه حالا 24 ساعت سعی می کنم بخوابم، بالاخره خلاصه اون خوابی که یه جوری باشه که ما بتونیم علاوه از این که در بیداری از فیوزات الهی بی بهره نیستیم، در هنگام خوابم بیکار نباشیم. این که در روایات ما فرمودن فرض خوابتون رو دریابید، قبل از خواب به چه نحو بخوابید، حتی هیکل و بافت و هیئت بدن انسان در خواب رو به قبله باشه، مثلا چه باشه، وضو بگیرید فلان، یا به این معنا باشه که حالا که بالاخره داریم میخوابیم، خلاصه بدن یه خستگی داره، یه استراحتی میخواد بالاخره، حالا که داره استراحت میکنه خب چرا بیکار باشه نفس، جسم طبیعی استراحتشو بکنه، نفسم در هنگام خواب اون هم با قوای باطنی خودش سیر و سفرهای خودشو بفرمایه، بالاخره چند تا هدف در این عمل پیاده بشه، یه هدف این باشه که جسم استراحت خودشو بکنه خسته شده بیچاره از این که نفس او رو هی بلند کرده، نشونده، راه برده و حرکت داده، دیده، پلکات زده، فلان، چشم، گوش، اعضا، جواره، خسته شدم بیچاره، یه استراحتی بکنم، غذا بگیرن، روح بخاری تقویت بشه. ولی زهال ای دیگه مربوط به علم طبه که مثلا بگه خب خواب کی بخوابید، که معمولا بهترین وقت خواب لحظه ایست که غذا آدم بخوره و غذا از دهن معده بره پایین، بهترین وقت خوابه. این از جنبه طبی بهترین وقت خواب هر فرد. حالا یه وقتی آدم راه میره، مسیر طولانی، درس میره، بحث میره، کتاب مطالعه، اینور اونور، جسم بر اساس حرکات سنگینی که نفس او رو داده خسته میشه، یه استراحت میخواد. اون خب دیگه بدن خودش اعلام میکنه آقا من خستم دیگه، اون خودش به تقدیر الهی و به تنظیم طبیعت نظام هستی بدن خودش اعلام میکنه آقا خستم، چشم میگه آقا خستم نمیتونم مطالعه کنم وسیلت بشم، گوش میگه آقا خسته شدم نمیتونم بشنوم، پا میگه خسته شدم نمیتونم راه برم، دستم میگه آقا خسته شدم نمیتونم بنویسم، نمیتونم کتاب بگیرم، نمیتونم وسیله بگیرم. اینا خودشون اعلام میکنن که خب استراحت میشه. اما اینکه آدم کی بخوابه ضابطه خاصی نداره، هر کسی باید مزاج خودشو ببین، مثلا به وفق مزاجش، به فقر شغلش، کارش، خونش، به مراعات با زن، فرزند، اینا یه وقتی رو برای خواب تنظیم کنه و بخوابه. منتها از جنبه طبی خواب انسان باید در شب واقع بشه و در طب هم داریم که اگر خواب تو شب نباشه، روز اگر آدم شب بخواد نخوابه، به طور کلی شب رو همش بیدار باشه و روز رو بخواد بخوابه، خواب روز هیچگاه تدارک نمی کنه خواب شب رو. خواب شب بر اساس مزاج محیط، سایه‌ای که روی چهره زمین افتاده بر اساس عدم تقابلش با کره خورشید و از جنبه وضع سکوت محیط طوریست که اصلا مزاج میبینی تو تاریکی شب آرامیده است. ولذا خواب یک ساعت شب شاید کار 10 ساعت خواب روز رو بکنه. و اگه کسی شب خوابش به اصطلاح چیز بشه، به هم بخوره، از بین بره، چه واسه خواب روز موجب مریضی او هم بشه. اینم هست. حتی بعضی از اطباء فرمودن که اگه کسی شب خواب نکنه، به طور طبیعی رو عرض میکنم، به طور اینایی که دارم میگم طبی قضیه است، بازم ضابطه برای کل افراد نمیشه، اگه کسی شب خواب نکنه چه بسا سر از جنون و دیوانگی در میاره، یعنی سلولای مغزی دیگه به استراب در میان، اعصابها خورد میشه، دیگه نمیشه بدن رو کنترل کرد، شخص به صورت دیوانه در میاد. اینا البته غالبه. حالا یه وقتی یه کسی یه اهل کاری، یه اهل معنویتی، یه اهل قوت نفسی سطح بالایی، اون قدرت رو داره که خواب رو در شب از بدن بگیره و بتونه که بر اساس سیطره و حکومت احکام نفس بر بدن، او را از محکوم بودن به احکام بدن بیرون بیاره، اون اشکال نداره. اونا بعضی نفوس قویه‌ای هستن که بر اساس ارتقاء وجودی میتونن احکام تجرد نفس را بر بدنشون پیاده کنن و بدن به جای اینکه محکوم به احکام طبیعت بشه، محکوم به احکام نفس میشه، اون وقت او راه داره. وگرنه شخص بخواد به طور طبیعی زندگی کنه، راهش این است که خواب طبیعی رو شب قرار بده. منتها شب قرار بده نه طوری که معده خالی باشه، چون اگه معده خالی باشه شب و اصلا غذا نخوره، شکم خالی باشه، چه واسه یه سری ترشحاتی در معده، در روده ها، در کبد اینا انجام بشه، این ترشحات ضرر داره، ولذا نصف شبها بر اساس گرسنگی مفرد چه بسا میبینه که به شدت معده درد گرفت. معلوم میشه یه سری ترشحاتی کرده، ترشحات به اصطلاح اسیدی به تعبیر امروز. حالا یه مقدار باید آب بخوره، فلان بخوره که بتونون ترشحات رو به هم بزنه یا غذا بگیره. اما در حدی که بدن نه خیلی گرسنه باشه نه خیلی هم سیر، و اگر غذایی خورده غذا از معده پایین بره. در روزم اگر غذا خورد، غذا از حلق معده، از دهن معده پایین رفت، معده همین جوری که از این ور دهن داره، حالا شکلشو در کتابای لغت اینا نگاه کنید، یا یه وقتی گوسفندی کشته شده معده او رو بگیری، معده اینا، یه وقتی گوسفندی کشته شده، گاوی کشته شده، بالاخره مثلا نزدیک بشید به اونهای قصاب، بگو مثلا مری او کدومه، حلقوم او کدومه، کبد او چیه، جگر او چیه. اینا رو تشریح، مگه علم تشریح بهترین راهش این است که از نایه حیوانات عمل بشه دیگه. حالا در حالا بحثایی تو علم تشریح داریم که آیا مجوز داریم شرعا مسلمانی رو مصلح کنیم و بدن او رو تیک تیک کنیم ببینیم چه خبره. اما بالاخره حیوانات در این جنبه خیلی خوبن. گوسفندی کشته شده، از حلقوم او وایسی پیش قصاب شناسایی کنه آدم، آقا این اینایی که هست این چیه، اون مریه، اون نمیدونم حلقومه، اون نایه، اون رگ فلانه، این نمیدونم عصبه، این فلانه، اون معده است، اون کبده، اون و این معده دو طرف است، یه طرف از بالا به مری وصله که از او غذا رو میگیره، این میشه دهن او، و یکی دیگر هم چیه، اون دیگری که به اصطلاح حلق اوست و از اون ور میره به طرف رگ ماسالیقا و میره برای کبد. یکی غذایی که خورده شده از این به اصطلاح دهن معده پایین بره و از اون ور حلقوم معده اینو ردش کنه به طرف کبد، این لحظه دیگه بهترین وقت خوابیدنه. که در روز معمولا اگه مزاج آدم سالم باشه بین نیم ساعت، 40 دقیقه، 45 دقیقه، فوقش 1 ساعت دیگه این غذا میره، از معده پایین میره. اما شب طول میکشه. شب جناب شیخ الرئیس میفرمون که از دوغانشون نقل میفرمودن که شب شاید 2 ساعت، 3 ساعت و از یاد مشکل داشته باشن 4 ساعت بخواد که تا این غذا از معده پایین بره. ولذا شب رو فرمودن غذای سبک، و اگرم عادت بکنه که مثلا خیلی زود سر شب که از این یک کمی غذای سبک بگیر، از اون ور حالا تا مطالعات شو تا ساعت 10، 11، 12 شب تموم بکنه، از این ورم غذاها هم تقریبا حذف شده هست، بعد خب دیگه بهترین وقت خوابه. حالا اینا عرض میکنم باز هم یه سری چیزاییست که در طب مثلا مطرحه. خب مسائل طبی در مورد خواب، این یه جور خوابیدن، اما حالا اون یه جور خوابیدن دیگریه که حالا بحث نشستم توش مطرحه. چون اینه که آدم درازکش میکنه میخوابه، که الان اصطلاح این اسم اینو گذاشتیم خواب، این در اصطلاح ادبیات عرب استراحته، این اسمش خواب نیست. این خوبه از بدن خسته شده و دراز بشه بیچاره، گناه که نکرده که. مثل یه بیلی که مثلا دست آدم هست، یا یه ماشینی که دست آدم هست داغ کرده، میگن آقا یه کمی اونجا اینو خاموشش کن، بذار موتورش خنک بشه، مجددا روشن کن. بالاخره این بدنم بیچاره حالا این توریست، یه جسم طبیعی است و اگر خسته شد او رو استراحتش میدن. استراحت غیر از خوابه. خواب این است که انسان به صورت نشسته ناگهانی به تعبیر خودمونی او رو چرتش بگیره، که اگر سر به طرف جلو بیفته میشه نوم، اگر سر به عقب بیفته میشه سینه. این دوتا، البته سر به عقب بیفته خیلی باز جای شکار نیست، به خصوص سر به جلو میفته خیلی جای شکاره. اونایی که شکارچیان از این خوابها بیشتر دارن. شکارچی ها خواب به طرف سر به طرف جلو میفته دارن. حالا این هم معناش این نیست که حالا یک کسی شب تا صبح بگیر و یک جایی تکیه کنه همینجوری بگیر بخوابه. خب این نمیشه، بدن بیچاره رو نابود میکنه. این رگهای گردن بالاخره آتروز گردن میگیره، نمیدونم درد کمر میگیره، بعد الیهاش مثلا درد میگیره، کوهانش درد میگیره، نمیشه اینجوری. اون مثلا در حد این که حالا انسان مثلا 10 دقیقه 20 دقیقه نیم ساعت، در حدی که بدن نباید خسته بشه، وگرنه بدن به صورت کلخت در میاد، بعد از اون خواب آشفته میشه، بعد حالا گردن خسته میشه، مثلا کتف خسته میشه، بعد از این ور سر رو بندازه جلو، فشار میاره به معده ها، روده ها، اینها، ناگهان به جای اینکه حالا خوابای خوش میبینه، میبینه شل شده، میبینه فلج شده، مثلا هست پیش میاد فراوان. بعد احیانا میخواد در خواب مثلا پروازی داشته باشه، ناگهان میبینه به طور کلی شل شده اصلا. راست هم هست، تأثیر گذاشته جسم طبیعی بر روی بدن مثالیش. بعد بیدار میشونه، او بدجور خوابیده است، بدجور نشسته اصلا، مثلا معده ها، کبد ها، کمر، نمیدونم چه، همه درد گرفته. اینجوری نه. اونی که حالا بحث دیگری، یک کسی اینها ببینید الان چطور یه نفری ورزشکار ژیمناستیک میکنه، اینقدر کارهای عجیب غریب انجام میده که ما تصورش هم برای مشکله. او کسی که اگر میتونه یک شب تا به صبح بشینه، یا اصلا تصمیم گرفته چندین سال همینجور میخوابه یا طول عمرش، این اون حالا چقدر ریاضت کشیده باشه، مثل اینکه ما فلون آدم ورزشکار رو میبینیم داره با این بدن چه کار میکنه که ما اصلا به هیچ وجه نمیتونیم این کار بکنیم. او بالاخره ریاضتش رو کشیده. ورزش رو هم که ورزش میگن، عرب تعبیر میکنه به ریاضت، اونم حالا یه ریاضتی کشید. معناش این نیست که حالا هر کسی کتابشو خوند یا برنامهشو خوند، در جا امشب بگیر ببره تو خونش عمل کنه، پس فردا حالا درد کمر و دیسک و نمیدونم گرفتاری گردن و چشم و نابینایی و ایچی فلج و پا و اعصاب و روان شده بیاره بیمارستانی بشه. اینا نیست. عقل بود بکار بیاد. همه جا چراغ عقل روشن باشه، انسان عاقل باشه، حرفایی که میشنوه، کتابایی که میخونه، حالاتی که از دیگران میبینه، دستوراتی که نقل میشه، همه جای چراغ عقل رو روشن باشه. همه جا ببینه که این جا داره، موقعیتش هست، صلاح هست، نیست، افراد نمیشه، تفرید نمیشه، این حال مربوطه به اون آقاست، در من پیاده کنم راه داره. بالاخره تمام جوانب رو باید ببینه. ما میخواییم اگه مسیر حرکت بکنیم، شبیه ماشینی هستیم که بالاخره نمیشه بگیم آقا حالا که نوشته شده اینجا 250 کیلومتر، ما میتونیم کل 250 کیلومتر را بریم. خلاصه درست کیلومتر تا 250 میرم. فکر چرخ ماشینم بکن، فکر اون پیچ ها رو بکن، شاید پیچش اصلی نباشه، یه کمی سرعت داری چرخ در میره. یه وقت اون لاستیکی که به ماشین بسته، شاید لاستیکی اصلیش نباشه، فرعیه، 200 سرعت بره، ناگهان کل لاستیکا ترکیده. آقا همین یک کیلومتر که نمیشه دید که. بعد هزاران جایی ماشین ببینی. بله، اگر تمام شؤون او کامل بود و مسیرم باز بود، میتونی باشه 250 کیلومتر راه بری. بالاخره خونه، زندگی، زن، شوهر، بچه‌هام، روز، شب، قضاست، محیط، همه برگردن انسان حق دارن. میری یه چیزی رو میخونه، ناگهان میاد داره تمام او چیزها رو عمل میکنه، بعد ناگهان داد زن و بچه ها و پدر و مادر و اطراف و خانواده و خودش و جسم و همه رو در میاره. چراغ عقل روشن نیست. یه چیزی میخونه اما عقل به کار نمیگیره. عقل باید به کار بیاد. اینی که آقا تعبیرات فرمایش دائمیشون همیشه اینه که آقا چراغ عقلتون رو روشن نگه دارید. هر چیزی که میخونید، میشنوید، ببینید که جاش چجوریه. میشه؟ افراد تفرید نمیشه؟ به تعبیر جناب خواجه طوسی در اخلاق ناصری و ابن مسکوی در طهارت الاعراق، اینا می فرمان ببینید وقتی فضائل راه اعتدالش فضیلت و افراط و تفریطش دو تا طرفشه، اینا هیچ میزان خاص نمیتونیم بدیم که مثلا طرف چقدر در بخش قوه شهوت عمل بکنه، این فضیلته، چقدر کجاش افراط کجا تفریط، این نمیشه توی میزان بدی. این به وفق هر مزاجی بر خودش یه میزانی داره. بله به طور کلی میشه گفت در شهوت نه افراط کن نه تفریط کن، نه طوری که به طور کلی ازش دور شه، نه به طور کلی که به طور کلی خودشو مشغولش کن. اما این دو طرف خیلی اون پره پرش معلومه که خیلی زیاد روی این طرف اونور معلومه، اما این متوسط ها که رسیده بفهمه که کجا حد وسطه، اونم به مزاج این فرد، اون زن، این دختر، اون پسر، این آقا، اون آقا، این پدر، اون فلان، هر کدوم بر خودشون یه مزاج دارن، نمیشه ضابطه کلی بدی. اینه که تشخیص راه صراط مستقیم دیگه مشکل میشه. اینکه فرمودن صراط مستقیم تشخیصش، علمش از مو باریکتر و عمل کردن در مسیر صراط مستقیم از شمشیر تیزتره، برای همینه درد اینه، افراط تفریط توش پیش نیاد. غرض اینه که عرض رسوندیم فرمودن مؤمن بهترین بشارتش خواب اوست، خواب حسنه، رؤیای حسنه. حالا این خواب رو دیگه همینطوری که عرض کردیم هم استراحت ها میتونه که عرب دراز کشیدن متعارفی که خب کل بدن که خسته بشه بخوای الان روی پا وایستی، پا میگه من خستم، بخواد بشینه کوهان میگن ما هم خسته، بخواد مثلا فرض چند پاتمه بشینه بازم ساق پا و اینا هم میگن ما هم خسته هستیم نمیتونه از ما دیگه بر نمیاد. خب همه تون دراز میکشم دیگه، همه یک جا بیفتید روی زمین. حالا یک همه گاهی به پشت بازی یه جوری، گاهی سمت راست میفته، اونا داد میکشن یه چند دقیقه 20 دقیقه نیم ساعت، اونا آقا ما خسته شدیم، خب باشه بیا سمت چپ. اینا ببینی هر کدوم اعلام خستگی خودشونو میکنن، به هر مقداری که استراحت میخوان استراحت خودشونو اعلام میکنن. که البته یه تذکری محضر مبارکتون، هزار یک نکته رو باز بفرمایید، فهرست رو حرف کاف کاووس رو بگیرید. کاووس اصطلاحیه که ما در بعضی از مناطق اسمشو میگیم دیف، که بعضی از افراد میگن ما خوابهایی میبینیم کاووس شده برای ما، کاووس. اینا توجه ندارن، اینا در هنگام خواب استلقا میخوابن. استلقا آدم به پشت بیفته و مقادیم بدن رو به سوی بالا باشه، وقتی داره دراز کش میخوابه استراحت میکنه، به صورت استلقا فرمودن نخوابید، استلقا نخوابید. الان تمام طب قانون چرمینی داره، شیخ و رئیس در قانون دارن، دیگران هم دارن، اونجا هم آقا بعضی از مؤاخذ طبی رو هم نقل فرمود، فرمان که هیچگاه به استلقا نخوابید، یعنی به پشت این طوری نخوابید. حالا ظاهر بعضی از روایات داره که اینجور خوابیدن خواب انبیاست، اما این با طب نمیخوره، معلوم میشه این روایات دست راوی غلطک خورده. بالاخره هیچگاه یه پیغمبر برخلاف طبی که نظم طبیعی عالم است عمل نمیکنه. طب از خلاف که نی، بالاخره طب از علومی است که از تکوینیات استفاده میشه، خلاف که نیست، یه علم است، علمی است که هم انبیا او رو داشتن، هم در زمان انبیا مثل زمان حضرت لقمان، زمان حضرت ادریس و بعضی از انبیای دیگر، طب حضرت عیسی مسیح، طب خیلی گسترش پیدا کرد. جالینوس ها بودن، محمد ابن زکریای رازی ها بودن، استبلغوس ها بودن، اینقدر دانشمندان طب ما قبل از اسلام داریم فراوان. تو تاریخ نگاه بفرمایید، فهرست ابن ندیم رو ببینید، ببینید اطبایی که قبل از اسلام بودن، کتاب هایی که می نوشتن. خب اینه، اینا ها اطبا میگن آقا به پشت نخوابید. چرا؟ برای اینکه به تعبیر آقا فرمودن کابوس سکاچه، سکاچه میگیره طرف، مریضی سکاچه میگیره. چرا؟ برای اینکه قلب یه طوری قرار میگیره که جریان خون تو داخل رگهای منتهی به قلب حالت اضطراب پیدا، بعد میبینی به طرف حالت لرزه، ارتعاش اینا سر میده، گاهی همچنان بدن او سنگین میشه، انگار اینکه یه کوه شده، یه کوه. بعد اسمشو گذاشت، میگذارن کابوس، دیشب ما رو کابوس به سرمون افتاده، جام نتونستن بخورن. کابوس همینه، این مریضیه تو قلبه، خونهای قلب میاد، میخواد به رگها بره، نمیتونه بره. بعد تبدیل میشه این در بعضی از افراد به سکته قلبی، بعضی از افراد میخوابن بیدار نمیشه. یه فلانی در هنگامی سکته قلبی کرد. چند تا رو بنده شنیدم، چند تا از محلی های خودمون جای دیگر. بله فلانی خوابیده بود، ما که رفتیم دیدیم که بعد چقدر به پشت مثل مفتزر رو به قبلم خوابیده بود. ای تفلی حالیش نبود. حالا اینا دارن تعریف میکنن که آه اون میدونست میخواست به قابه، چقدر خوب خوابیده. نمیدونن که بابا چون اینجور خوابید سکته کرد. بنده خدا اینا توجه نداره، بابا همینجور خوابیده سکته کرده، این مریضی سکاچش گرفته بیچاره. ای به پهلو میخواب اینجور نمیشون. بزنگ حالا بعضی سکته میکنن، خونه قلبیشون ایست میکنه، درجا بده، حالا درجا میگیره میفته طرف. خب اینجا حالا طب به تعبیر خود چه خوش هم قدمای ما هم فرمودن، این معلوم میشه آقا خونش مثلا سکته مغزی اگر کرده باشه یک جوری شده، فضای محیط هوا خیلی تیز بود، نوعا تو کوها اینا پیش میاد، کوها پیش میاد، خونهای دربسته. یکی از چیزهای خوش اینه که مدتی وقتی آدم تو منزل نبود، وقتی آمدیم در منزل رو باز کردیم زود وارد نشید. یکی از جایی که افراد درجا سکته میکنن همینجاست، چون هوای درون منزل بعد از یک ماه دو ماه سه ماه کاملا، چون هوا راکت دیگه، هیچ پنجره باز نیست، روزنه نداره، هوا کلن ایستاست، هوای ایستا میمیره. و هوای ایستا مرده، کسانی که یک کمی ناراحتی قلبی داشته باشن برن تو درون این هوا، آنی چیز میکنن. در طرف های آمول ما یکی از آقایانی که بنده خدا امام جمعه هم بودن تو اینها تفلی همین بود، رفته بودن در یک منزل کوهستانیشون، چندین ماه بود از مثلا زمستون تا که در اتاق بسته بود، در باز کرد تفلی رفت و در جا سکته کرد، هیچی هم نیست. حالا یک کس میگه بله شد، نه خیلی هیچی هم نیست. اون هم حالا همونجا سکاچه هم همین جوریه، میگیره میخوابه به پشت. بعدم حالا ما چون بالاخره مسلمانیم یه اعتقاداتی هم داریم، اکثری مردم هم سعی میکنن وقتی میخوابن رو به قبله بخوابن دیگه، این هم حالا میگیره رو به قبله، قشنگ دراز میکشه به پشت میره. آخه چقدر آدم خوبی بود، میدونست که داشت میمرد رو به قبله خوابید، برادر این اینجوری خوابیده بیچاره رفته، چه ربطی به او داره؟ حالا درسته، نمیگم این دلسوزی رو براش نکنیم، اما خلاصه با جهالت مرده به یک تعبیری. نه اینجوری خوابیدن خوب نیست از جنبه طبی. اولا که اون بزرگترین خطرش همونیست که سکته میاره، این سکته معنای همون کابوسه، نه سنگینی بدن پیش میاد، نه باز به غیر از این عوارض دیگرش یک چیزای عجیب غریب، ناگهان میبینید میپره تو خواب، میپره اصلا اینجوری به خوابه میپره، هی میپره، هر چند دقیقه پرش میکنه. اینا معناش اینه که هی میخواد قلب ایست کنه، ناگهان خون میره باز میپره. حالا خدا رحمش کرده که هر دفعه از این پریدن ها خواست سکته بکنه نکنه، نکرده دیگه، عمرش به تعبیری میگیم دنیا بود. هی میخواد سکته بکنه، ناگهان هی نکرد کرد، یه انقباض انبساط هست، شخص میپره. گاهی پریدن های اینجوری داره، گاهی هم آنچنان سنگین میشه، معلومه دیگه خونها داره به ترکلی ایست میکنه. اون یکی که میپره معلوم میشه خون هی میره تو رگ، هی میخواد بره نره، نه اینکه بدن حالت تساوی داره، تو رگ ها انشعاب نداره که با سرعت خون بره، اما اگه به راست یا به چپ باشه راحت میره، حتی به رو. چرا افرادی که به رو میخوابن بهتر خوششون میاد تا به بغل، تا به پشت، تا به سمت چپ؟ به رو نوعا بیشتر خوش میاد افراد. این زیر سر اینه که اون بهتر خونها جریان پیدا میکنه تو رگهای قلب. و اون تا حالا شرع مقدس من فهمید اینو نخوابید از جنبه طب شد، مثلا گرسه نمیدونم الان پیامدهاش باز چی باشه، اما شرع فرمود اینجوری نباشه، یه ادبی است که شرع مثلا یاد داده، ولی به سمت چپ و راستش خیلی عالی، به پشت او گرفتاری داره. اینا هست، اینا در مسائل طبی از این فرمایشات خیلی فراوون است. یکی غرض این کابوس سکاچر که خیلی خطرناکه و افراد نوعا بهش توجه ندارن. یکی همون خونه های دربسته است که چند مدتی هوا ایست کرده است و لذا قشنگ در خونه باز بشه، 5 دقیقه 10 دقیقه تو حیات منزل این ور اون ور مثلا یه جنب جوشی بگیره، حرکتی بکنه، بذاره هوای بیرون بره وارد اتاق بشه. هوای بیرون که چون وارد اتاق شد، اون هوای درونم ساکت بود دیگه، ناگهان متحول میشن در جا، اونا رو بیرون میکنن، هوای تازه میره تو، حالا میره درون اتاق که یه وقتی سکته قلبی یا مغزی پیش نمیاد. از اینا فراوان در اجتماع هست، دستوراتی که ما از جنبه طبی و از جنبه نکات دینیمون بهش توجه نداریم، بعد حالا تبدیل میشه به بعضی از اعتقادات مثلا کذایی. خیلی تمام تصویم رؤیاهای حسنه. قرص رؤیاهای حسنه بیشتر در حال استراحت هم تا میاد، که البته بازم به وفق مزاج افراده، اما بیشتر رؤیاهای حسنه در هنگام نشستن تا بیدن پیش میاد، اونم به خصوص نشستنی که سر به طرف منطقه بودی کاری کرد که یه وقتی خدا نکرده نشستن های اینجوری تبدیل نشه به مریضی های جسمی. مثلا همون مثال های متعارف، مردم بعضی ها میان زیر منبر بخوابن، میگن خیلی اتوان الان خیلی ها هست، میگن آقا اصلا هیچ جای خواب به اندازه زیر منبر. دلیلش اینه، این خواب اصلی اینه، این وقتهای دیگر میخوابه، حالا اینجا که نمیتونه دراز بگشه بیچاره بخوابه زیر منبر، نه باید نشسته بخوابه، میگه آقا خیلی مزه داره. دلیلش اینه که خواب اینه، خواب اینه، اونی که اون چشم میخوابه او خواب نیست، او استراحت بدن. ولی خب اینجا چرا نمیام زیر منبر رو؟ بعد حالا گاهی بعضی دیگه خیلی دنج میکنن، کلر به عقب میندازن، بعضی ها نیه باشه که برای این که محیط جدید دارم بسکنن سر رو به جلو میخوابن. به این خوابها البته میتونه جای شکارشون هم بشه، من تا بهشون نگید، چون اگر بگید میان زیر منبر میخوابن، بعد هم میگن آقا ما میخوایم شکار کنیم، حالا نه شکار میکنه نه حرف گوش میده. بعضی از این رندی ها داشتن میرفتن یواشکی زیر منبر ها منطقه، اما نمیشه ادا در آورد، یه کسی باید حالش باشه، مثلا واقعیتش باشه، و در این حالی که چشمش بسته بود خوابم بود، حرف گوینده را هم با دقت گوش میکرد، اما واقعا شکارهای عجیب غریبی هم داشت. اینا دیگه نفوس قویه میخواد، منطقه مطلب رو برای دیگران گفتن یه گرفتاری میاره که بیان بخوابن و بهانه کنن که آقا ما میخوایم شکار کنیم، که هیچی هم از شکارشون خبری نیست، چون روزشون معلومه که اینجور خوابا شکار نمیشه. فقال، اما قوله که آیه قرآن فرمود لهم البشرا فی الحیات دنیا فهیر رؤی الحسنه، این همون خوابهای نیکوی که یراه المؤمن، یراه المؤمن اون خوابهای رؤیاهای حسنه رو مؤمن میبینه، فیبشر به هافی دنیا هم، که تبشیر به دنیا میشه. اینا بشارت های تو دنیا هست. خب خوبه؟ اینم چیز خوبیه، یک کسی خداوند او رو در خواب رؤیاهای حسنه نصیبش بکنه، این از بهترین هدایای دنیایی است، چه بهتر از این. و اما قول الله عز و جل و فی الاخره، که به مؤمنین در قیامت هم بشارت میدن در آخرت، فانها بشارت المؤمن عند الموت یبشر بها عند موته، که خداوند در زمان موت به مؤمن بشارت میده، اونم بشارتش در هنگام موت اینه که ان الله قد غفر لك، خداوند تو رو آمرزیده، ولی من یحملو که الى قبرک، اینم خیلی خیلی عالیه. اینی که فرمودن در تشییع جنازه مؤمن حتما شرکت کنی، برای اینکه آیه قرآن میگه خدا به این مؤمن متقی بشارت میده، هم به خودش بشارت میده که تو رو هم خدا بخشیده و هم به کسانی که دارن تو رو حملت میکنن، یعنی اون جنازه و جسم طبیعی تو رو حمل میکنن میبرن به سوی قبرستون، به اونها هم خدا بشارت میده که گناه اونا رو هم بخشیده. حالا پس به هر حال آدم به دو انگیزه میتونه حداقل بره در تشییع جنازه ها شرکت کنه. انگیزه اول اینه که بالاخره بره برای اونجا اون میت بیچاره دعای خیر کنه، شاید دعای ایشون و دوستان و تشییع کننده ها یه نافعی به حال خود او باشه. یا اینکه اگر یه آدم مؤمنی عالمی با تقواست متقیست، آدم هر جوری هست خودشو در تشییع جنازه برسونه که مورد مغفرت واقع بشه، خدا بشارت میده. اینا بشارت های در هنگام موت شخص و در هنگام تشییع جنازه اون فرد است بعد از موت، اینا بشارت اخروی است. یه عبارتی رو نقل فرمودن مرحوم محمد حسن فاضل مراغی در کتاب شریف المعاصر و الآثار در ترجمه عارف بزرگوار جناب آقا محمد رضای قمشه‌ای قدس سره شریف آورده است که امسال که 1306 هجری است، الان چند آقا؟ 26 نه؟ 1426 دیگه، 1306 بود، یعنی 300 خوردی سال قبلش دیگه، نه؟ 426 میشه 320 سال قبل، 120 سال قبل، بله 1300، بله 120 سال قبل، درست؟ در دارالخلافه تهران وفات یافت جناب آمیز محمدزای قمشه‌ای. نزدیک نزع با خواص خود گفته بود که آیا اسب سفیدی را که حضرت صاحب علیه السلام برای سواری من فرستاده ام دیده اید؟ اینطور. این هم یه تمثل در هنگام موت اینا هست که آمیز محمدزای قمشه‌ای استاد مرحوم اون عارف بزرگوار جناب آمیرزا هاشم اشکوری بودند. آمیرزا هاشم اشکوری استاد چند تن از اساتید استاغا بودند، من جمله مرحوم علامه رفیع قزوینی و مرحوم گویا فاضل تونی اگه اشتباه نکنم، اینا جزو شاگردان مرحوم آمیرزا هاشم اشکوری بودند. اون آقا از شاگردان آمیز محمدزای قمشه‌ای بود. آمیز محمدزای قمشه‌ای از اهل قمشه بود. قمشه رو الان جدیداً اسمش رو عوض کردن، گفتن شهرزا، اون طرف اصفهانه که قمشه از این بزرگ مردان علم و عمل سطح بالا به خودش به لطف الهی داشت. آمیز محمدزای قمشه‌ای خیلی در عرفان نظری خیلی قوی بود و برای گویا تجارتی آمده بودن برای تهران. در تهران خبردار شد که مرحوم میرزا رضی لاریجانی رحمت الله علیه در تهرانه، بهشون مشرف شده خدمت جناب ملا رضی لاریجانی. ملا رضی وقتی خدمت جناب رضی تشرف حاصل کردن، اون آقا ازشون احوالی پرسیدن و گفت بر ما برای فلون کار آمدیم تهران و بعد هم خب درسای عرفانی اینها، که ناراحت شد ازش، گفت شما در عرفان نظری این همه کار کردید، از عرفان عملی چرا دیگه له شده و موند. در حقیقت تجارت ظاهری بود که آمد به تجارت باطنی منتهی شد. آمیرزا محمدزای قمشه‌ای در خدمت جناب سید رضی مونده و اون خیلی دیگه عرفان عملی رو هم در پیش گرفت و در تهران درس عرفانی او که مصباح الانس ابن فناری را، شرح فصوص قیصری را، اینا را و تمهید القواعد را چیز می فرمودن، تدریس می فرمود، که اون موقع گویا اگه اشتباه نکنم میگن تو درس عرفانیشون در تهران نمیدونم 800 نفر چقدر شرکت میکردن. حالا چه عصری بود آقا، چقدر طلبای سطح بالا تهران داشت که این 800 تا این تعداد عظیم اون قدرت رو داشتن که بتونن تو درس مصباح الانس مثلا شرح خصوص قیصری تمهید القواعد شرکت کنن، که خیلی آدم عجیبی بود که یکی از اون شاگردای محضر درسیشون آمیرزا هاشم اشکوری بود که اونم خیلی بزرگوار که حواشی سنگینی داره بر مصباح الانس، و این آقا باز در محضرشون بزرگانی تربیت شدن که مرحوم آقای رفیع قزوینی قدس سره یکی از اون آقایونه که ایشون هم استاد حضرت امام رحمت الله علیه بودن در مسائل عرفان فقهی و هم استاد حضرت آقا بودن که جناب علامه هم خدمت ایشون مصباح الانس رو خوندن به پیشنهاد خودشون، که حالا اونم یه آدم عجیب بود. آقا فرمودن که خدمت مرحوم آقای شعرانی بودم، آقای شعرانی فرمودن که آقا من شما برنامه هاتون رو درسایی که دارید رو با من با آقایان دیگر جوری تنظیم کنید که بتونید محضر آمیرزا ابوالحسن رفیع قزوینی رو ادراک کنید. گفتم چشم آقا جان. رفتیم درس جناب آقای رفیع، یک هفته بود تقریبا درس ایشون شرکت کردیم. اون موقع فقه می‌فرمودن با اصول. بعد از یک هفته ایشون فرمود که درسش که تموم شد به من اشاره فرمودن که آقا شما باشید بایتون کار دارم. بعد فرمودن علامه فرمودن که ما هم موندیم و به امر مبارکشون به هر حال بعد از طلبه آیون تشریف بردم رسیدم خدمتشون اینو. بعد فرمودن که شما چی کار میکنید برنامه تون؟ گفتم آقا جان من در خدمت آقای آمیرزا ابوالحسن شعرانی هستم و این درس رو داریم خدمتیشون میخونم. بعد اسم درس ها اینا رو که نام بردیم، این کتاب ها اینا، فهمود عجب آمیرزا ابوالحسن شعرانی این درس ها فهم. عرض کردم بله آقا جان. فهمودن خیلی برشون جای تعجب بود که مثلا آقای شعرانی این جور درس های سنگین که تا رشته های گوناگون. خلاصه بعد دیگه تمام شد و فهمودن همین خواستم ازتون یه حالی بپرسم بعدتون چطوری. باز دوباره بعد از یک هفته دیگر نشد که خلاصه ما رو بازم همینطور خواستن بعد از درس و شما آقا باشید اینا. خدمت شما شرف شدیم، دست بوسی کردیم زانویشون رو، گویا اگه اشتباه نکنم فرمودن بوسیدم و خلاصه فرمودن خب شما درس تا اینجا چه چیزای خوندید؟ گفتم این. گفتن عرفان اینا. گفتم این طوری است و گویا در خدمت آقای فاضلتونی شرح خصوص قیصری اینها. و فرمودن مصباح الانس چطور؟ گفتم نه آقا جان نخوندم. فرمودن اگر میخواهید من و شما دو به دو، به شرط این که هیچ کی نباشه و هیچ کس هم خبر نداشته باشه، مصباح الانس رو با هم بخونیم. عرض کردیم آقا دیگه از این بالاتر چی میخواهیم مگر؟ خلاصه مصباح الانس رو 5 سال در خدمت ایشون بودن مرحوم های رفیع قزوینی، که بعد آقا فرمودن که خدمت های شعرانی مشرف شدیم. همون اوائل فرمودن آقا چطور رفتید درس آمیرزا ابوالحسن رفیع رفتید؟ گفتم چرا آجان تشرف پیدا کرد. فرمودن چطور بود؟ چون معمولا آقای شعرانی هست آقا رو به نظر خودشون مثلا فرزنده نزدیک علمی خودشون میدونستن، تمام امورشون رو سوال میکردن، تنظیم میکردن، کجا برید کجا نرید، کدوم درس رو برید کدوم درس رو نرید، با کیا رفیق باشید، حتی گاهی از رفقا هم بعضی ها نهی میکردن نه با اون نباشید با اون نباشید. گفتم عرض کردم گفت چطور بود؟ گفتم آقا جان شکر الهی که از کنار یک دریایی میریم به کنار یک دریای دیگر. خیلی خوشحال شدن. خلاصه این مرحوم آمیرزا ابوالحسن رفیع قزوینی قدس سره از شاگردان آقا میرزا هاشم اشکبری، اونم از شاگردان مرحوم آقا میرزا ممرزای قمشی رحمت الله علیه هست. اینی که عرض کردم دیروز، اون فرج این است که اون چرا پیغمبر و آل پیغمبر یک رمزی داره، پیغمبر و آل پیغمبر به نام الان فعلا رمز ما زمان ما، این رمز به نام غیبت و انتظار، این یک خوده، این یک سریست شیعه داره به نام غیبت حضرت بقیت الله و انتظار حضرت بقیت الله. اینو بدونید تمام امم برای خودشون یک نحو انتظار کشن، همه منتظرن، منتظر رمز شیعه، سر شیعه، انتظار بقیت الله، این حضرت مهدی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. دلیلش هم اینه که کدش، رمزش اینه که آقا دیگران میگن ما منتظریم تا به کمال برسیم و کسی بیاد ما رو به کمال برسونه، یکی میگه حضرت عیسی، یکی میگه نمیدونم فلون پیغمبر، یکی میگه مثلا کیسانی ها میگفتن محمد ابن حنفیه. اینقدر آقا در طول تاریخ اصلا حرف انتظار و حرف غیبت یه حرف ریشه دار قبل از اسلام و بعد از اسلام است، مربوط به الان نیست، از یه حرف قدیمی است و دائمی هم هست. یعنی بشر همیشه بر اساس اینکه تو منجلاب گرفتاری هاست یه حالت انتظاری میکشه که آقا یکی بیاد اینا رو درشون بیاره از این وضعیت. منتها ما یه کدی داریم، میگیم آقا ما یه حالت انتظارگونه هم داریم، یه منتظر یه فرج هم ماییم. خیلی ها میگن آقا ما منتظر فرجیم، اما نحو فرجی که اونها انتظار میکشن با رمزی که ما داریم فرق. رمز ما اینه که آقا ما یه فرجی منتظرشیم و این انتظارش هم انتظار زمانی نیست که صبر کنیم ببینیم 100 سال بعد، 200 سال بعد، فردا، پس فردا، که حالا هی بگیم آقایون بله دیگه یلا دعاها رو شدید کنید که دیگه به شما قول بدیم بعد آقا بگیم زمان کار نداره برادر. این انتظار فرج سر و این سرش در شیعه به یک شخص خاص تعلق گرفته، از باب اینکه ایشون فصل الخطاب یک مجموعه است، برای اینکه وحی الهی در سلسله نبوت انبیا به پیغمبر اکرم منقطع شد و ختم شد، بعد سلسله امامت از امامت پیغمبر اکرم شروع شد به امیرالمؤمنین تا آمد به حضرت بقیت الله. این بقیت الله عجل الله تعالی فرجه و شریف، این اساره تمام ولایت و نبوت از اول خلقت تا الان، و ما باید تمام دستورات برنامه این آقایون رو در خودمون پیاده کنیم تا گشایش پیدا کنیم. اینو میگن انتظار فرج، ولی زمین میگن ما منتظر فرجیم، نه انتظار زمانی ببینیم امروز فردا فردشب فردشب این نبوت سال بعد تولد امام زمان، یا هر موقع تولدها که نزدیک میشه یا الله همه هزار تا صلوات بفرستید که آقا بیاد. نمیفهمیم داریم چیکار میکنیم برادر، اینا حرف نیست. هزار تا صلوات بفرستید، دعا بکنید، قبول، اینا همه بر خودمون یک نحوه گشایش. معناش اینه آقا هر لحظه به لحظه تمام دستورات دین را در خودتون پیاده بفرمایید که بهار شده تخمشو میریزه، منتظر تا ببینه پاییز چی سرسبز میشه. شما متن اون چرا که خدا و پیغمبر و اهل بیت و ائمه به خصوص حضرت بقیت الله که ختم اونهاست، فصل اخیر اونهاست، اینا رو در خودتون پیاده بفرمایید، بعد منتظر بمونید ببینید از جدول وجودیتون چه گشایشی پیدا میشه، که میبینید آمیرز ممرزا میفرماد آقا بر ما اسب سفید سواری فرستادن، گفتم بدیشون بیارید پیش ما. شما اونی که هست در خودتون پیاده بکنید، میبرنتون. هی اینجا وایستیم و هر جور کار کنیم و هر جور چه بشه، هی داد فریاد کنیم آقا امروز فردا داره آقا میاد، پس فردا داره آقا میاد، اینا اینجور هی زمان زمان اینجوری ضرورت نداره انتظار فرج معنا بشه. یه چهار تا ظواهر روایت هست، اینا کد و رمزها داره، خدا توفیق فهمشو عطا بفرماید انشاءالله. خب الان که ظاهرن فردا که چهارشنبه هست دیگه، ظاهرن آجای تشفرما میشن، شنبه که چهارم خرداده، یک شنبه هم 15 دیگه. نه من نمیدونم، اگه عزیزان هستن ما دوشنبه رو بیایم خدمتتون رو در تشرف داشته باشیم. اگه درس و بحث ها و امتحانات عزیزان شروع شده، امتحانات هم گویا شروع شده یا نه؟ شروع شده دیگه. بله 31 بعضی از عزیزان زودتر میگن شروع شده، پایه های مختلفیه، بعضی پایه ها از 30 خرداده. حالا اگه میخواید ماش دوشنبه تشرف حاصل میکنیم، عزیزانی که امتحاناتشون شروع شده رو در وسی نداشته باشن، برن دنبال امتحاناتشون. اگه بعضی ها شهرستانن، همینجا هستن، بود مطالعه کنن. خلاصه یه حالت مستمع آزادی دیگه، هرچه آقایون تشریف فرما شدید به زیارتتون نایل میشه.